دیگه به بخش کشاورزی منتقل
نمیشه
و در نتیجه قیمت ها هم تثبیت میشن و این خودش کمک کننده هم هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آینده سرمایه‌گذاری خارجی رو چطور می‌دونید در بخش کشاورزی؟
بخش کشاورزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خیلی پویا عمل نکرده. این مربوط به این دولت و دولت قبل نیست، حتی در زمان خود ما هم به همین شکل بوده. علتش هم این هستش که اتکامون به همین بحث تولیدات داخلی عمدتاً به کشاورزان خودمون هست و در این حال ما در فضاهایی که میتونه گسترش سرمایه گذاری داشته باشه، مثلا تولیدات دام، تیور و غیره، بازم این تولید کنندگان داخلی هستن که میان و این کارها رو انجام میدن. زمینش وجود داره،
بله.
قوانینش هم وجود داره، مسئولین هم حمایت میکنن، اما پیشرفت زیادی تو این زمینه نداشتیم. در مقابل کشور یه مقداری در سرمایه گذاری در کشتهای فراسرزمینی، به خصوص در این یک سال اخیر تمرکز کرده که خب وزارت جهاد کشاورزی هم یکی از مدیران عالی رتبه خودش رو مسئول همین کار گذاشته که بخشی از این نهاده ها رو ما بتونیم در مثلا کشورهایی که با ما ارتباطشون خوب هست و بعضیشون در اطراف خودمون هستن یا در کشورهایی که ممکنه مثلا در آفریقا باشن، این کشت انجام میشه و ما اونجا این نهادهایی رو که تولید میکنیم وارد کشور بکنیم و از این مسیر هم بتونیم مشکلاتمون رو برطرف بکنیم.
بسیار خوب. جناب آقای خلیلیان، اگر بخواین حالا به کشاورزان و مردم از کشورمون به مناسبت هفته دولت پیامی رو بفرمایید، اون پیام چیست؟
خب هفته دولت یک هفته واقعا خیلی مقدس و بسیار تاثیرگذار است برای کشور ما، چرا که با شهادت دو رئیس جمهور و نخست وزیر ما این هفته دولت مبناش گذاشته شده، پایه گذاری شده، شهید رجایی و شهید باهنر. خب ما الان در هفته ای هم هستیم که باز یک شهید دیگه در این راه دولت در عالی‌ترین سطحش داده، شهید رئیسی هستش. خب این نشون میده که دولت ها همواره در راه خدمت به کشور و مردم دارن از جان خودشون هم میگذرن، تمام تلاششون رو میکنن شبان روز. و از اون ور هم کشاورزان ما هم واقعا، یعنی من تقریبا بعضی استانها رو 5 نوبت من رفتم دیدم. خب در استان خوزستان هم در همین دولت من استاندار بودم، از نزدیک دیدم تلاش کشاورزان خودمون رو و واقعا خیلی توانمند هستن و تلاش زیادی هم میکنن که میتونن نیازهای کشور رو تامین بکنن. این هم بستگی که ما بین دولت، ملت و تولید کنندگان هست رو ما بایستی تقویت کنیم، همه با هم دست به دست هم بدیم. چرا؟ برای اینکه هدفمون این هستش که ما یک ایران سربلند داشته باشیم و بتونیم به جایگاه واقعی در کشور اون رو برسونیم. بنابراین اتحاد، همبستگی و کنار همدیگر بودن و وفاق ملی میتونه به ما خیلی کمک بکنه.
بسیار خوب. حالا با توجه به این پیام زیبایی که بیان فرمودید، نقش جوانان و نخبگان در توسعه کشاورزی و روستایی رو نباید نادیده بگیریم. به نظر شما چگونه میشه از این پتانسیل این بخش، به حال این جوانان، این نخبگان، عزیزانی که تحصیل کردن، به حال فارغ التحصیلان، حالا آمارم چون به روز نیست نمیگم، ولی میدونم که در این بخش ما تحصیل کردگان خیلی زیادی هم داریم که در حوزه کشاورزی در گرایش‌های مختلفش تحصیل کردند و اینها، از این پتانسیل و از این توانمندی‌ها به چه صورت میشه استفاده کرد؟
بله، ببینید، فارغ التحصیلان ما بایستی در چارچوب همین شرکت های دانش بنیان که الان هم دولت تسهیلات خیلی خوبی میده، بیان و از این فرصت استفاده بکنن، بخشای دیگه بیشتر دارن از این فرصت استفاده میکنن. البته در بخش کشاورزی ما جوانانی داریم، فارغ التحصیلانی داریم که تو این بخش ورود کردن و دارن کار رو دنبال میکنن. حضور این شرکت های دانشبوریان در بخش های مختلف زیر مجموعه کشاورزی و حضور این جوانان در حقیقت مثل یک خون تازه است که ما وارد رگهای بخش کشاورزی میکنیم و اینا پیوندشون با کشاورزان کمک میکنه ما بتونیم دانش رو منتقل بکنیم به تولید.
بسیار خوب، خدمت شما عرض بکنم که آماری هم داریم آقای
من حلی. الان حضور ذهنی ندارم ولی میدونم مقدارش زیاده، یعنی ما فارغ التحصیل هایی که در بخش فارغ التحصیل کشاورزی هستن اما یا بیکارن یا در بخش کشاورزی اینا فعالیت
تنوع رشته کشاورزی رو مناسب میدونین؟ حالا با توجه به اینکه خودتون عضو هیئت علمی دانشگاه هستید،
بله
نیاز هست که یک پالایشی صورت بگیره یا اینکه
نه؟ خب طبیعتا متناسب شرایط روز نیاز به پالایش داریم، اما تقریبا میشه گفت که دانشگاه های ما و پژوهشکده های ما همه تخصص های لازم رو تحت پوشش دارند.
یعنی تقریبا ما برای همه بخش های کشاورزیمون گرایش ها و رشته های مختلفی رو داریم که حالا عزیزانی که نیاز علاقمند هستن بیان تحصیل بکنند و اینها.
بله ما فارغ التحصیلانمون تواناییشون خیلی بالاست، اینا به صلاح در کنار تجربه کشاورزان قرار بگیره که جناب عالی در اوایل صحبت به این اشاره خوبی داشتید، این مسیر موفقیت ما خواهد بود از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان. نباید فارغ التحصیلان ما فقط دنبال استخدام
منتظر نشینن.
بله چون که محدوده دیگه.
درسته.
در نتیجه باید اون مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان رو برن در رشته‌های خودشون، میتونن با هم دیگه به صلاح کنار هم قرار بگیرن و به صلاح شرکت‌های چند وجهی رو داشته باشن که بتونن خدمات متنوعی رو به کشاورزان بدن.
سپاسگزارم از جناب آقای صادق خلیلیان که مهمان امروز برنامه گفتگوی اقتصادی بودند که به مناسبت هفته دولت تهیه شد. از همین تریبون هم استفاده میکنم، هم مجددا خدمت آقای خلیلیان که به هر حال از خدمتگزاران دولت بودن تبریک میگم هفته دولت رو، به همه دولت مردان پیشین گذشته و حال حاضر. و چون برنامه‌مون هم به طور مشخص به حوزه کشاورزی پرداخته شد، به همه عزیزان، به همه کشاورزان، به همه کسانی که در نقطه نقطه ایران در بخش‌های مختلف کشاورزی، در حوزه کاش، داشت، برداشت، در بخش صنایع تبدیلی و صنایع غذایی دارن زحمت میکشن تا سفره خانه های ما هیچ لحظه و هیچگاه خالی نماند از تولیدات بخش کشاورزی ایرانی، به همشون خسته نباشید میگم و دست همشون رو به نیکی و صمیمیت میفشارم. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همشون.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگانی که از این لحظه قصد دارید شنونده ی رادیو گفتگو باشید. میان برنامه کوتاهی حدود 6 دقیقه میشنویم تحت عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان ساوه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند، مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران ازانی هستم، متولد 1355 شهرستان ساوه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم، فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم، در قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم، هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست به شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی. و
اولین چادر را از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام یه وقتایی بزرگتر از خودم بودن، سر می‌کردم ازشون تا برم داشتم. به قول معروف از چادرشون، خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندان هم زیاد بود اون هم موقع، هر کی یه چادر داشت علاقه خیلی زیادی داشتم بهش، حتی چادرشون رو برم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یک چادر خرید، یک چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکه‌هاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو پسر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود، خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم، قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمیذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاشت، ولی من برم داشتم چادرشو، برم داشتم گیره رو سریشو برم داشتم. حالا موقع مغنه بود، بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستن یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی، یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد، و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. این که بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف، از هر طرف نور و گرما بهش بتابش، به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی، باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب، این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر، من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت. همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزد اومد تو مجبور شید بدوید برید یه رو سعی سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
متشکریم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در وصف غزه همین بس که مظلوم است و مظلوم یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده و نفرین بر گوش ها و چشم هایی که این ظلم را میبینند و سکوت میکنند. میان برنامه کوتاه دیگه ای داریم، باز هم حدود 5 دقیقه، با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکار بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروغ را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد، اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. به لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نوپس، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز شنونده، هفتمین روز از سومین ماه تابستان رو پشت سر داریم میذاریم به آرامی، اما این رو میخوام عرض بکنم که گرمای تابستان امسال به قدری بود که مصرف آب و برق نسبت به پارسال اونجور که برآورد کردن تقریبا دو برابر بوده. تمام درس ها و شکاف های در و پنجره خونه رو میتونیم خوب درزگیری کنیم تا از هدر رفت انرژی جلوگیری بشه. عایق بندی درست منزل باعث میشه که هوای گرم در تابستان وارد منزل نشه و شکاف و درز پنجره ها باید توسط یک متخصص خوب عایق بندی بشه. با این کار میتونیم خیلی زیاد در مصرف برق صرفه جویی کنیم.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر رو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده